در
خیلی
بله.
جالب بوده.
بله.
بعد تو نامه‌ای که می‌نویسه مثل کسی که تضرع بکنه، ناله کنه، به شیوه اداره نون گدایی بردار به قول معروف بنویسه اینا.
بله.
میگه که این اشخاص از ابتدای سال تا کنون مرتبا مشغول انجام وظیفه میباشه، ولی به قسمی که خاطر محترم آگاه هست در بودجه دیناری برای پرداخت دستمزد به این عده و سایر کارمندان بلا تکلیف که به خدمت عده‌ای از آنها نیز خاتمه داده شده موجود نیست.
بله.
نخست وزیر مسئله رو اینطور پاسخ میده که به عرض میرسد به طوری که استحضار دارند اعتبار دولت محلی برای این قبیل مصارف ندارد، یعنی هیچ اعتباری برای این قبیل مسئله
در نظر گرفته نشده
اعتباره. اما بعدن که مسئله رو با شاه و درباری ها مطرح میکنه، طبق نظر دربار میگه که در برنامه های سال بعد ما این پیشبینی رو خواهیم کرد.
دلیل این کم توجهی چی بوده آقای جاوید؟ چون به هر حال فقط یک ارکستر ملی وجود داشته.
نه اصلا شما ببینید یه برنامه، این مسئله راجع برنامه کردی، راه اندازی برنامه کردی در رادیوه.
بله.
خب هنرمند رو دعوت کردن، آمده در رادیو کردی موسیقیش رو اجرا کرده، یک عده به عنوان گوینده و برنامه ساز، تهیه کننده، کارگردان، اینها آمدن برنامه ساختن، داره پخش میشه
در حالی که بودجه در نظر گرفته
نشده. بعد از همین پاسخ ها متوجه میشه که در هر دوره برنامه های گروه قبلی به طور کلی بی اعتبار میشده.
بله.
چون 1327 بود که برنامه کردی در رادیو راه افتاد، ولی پیشنهاد شد تو 28 اجرا شد. 28 تا 29 اینا پول نداشتن بدن برنامه رادیو کردی.
ازم همین بود. به چه دلیل هیچ بودجه‌ای براش در نظر گرفته نشده بود؟
برنامه عوض می‌شدن، برنامه هم عوض می‌شد، کسی هم این گروه جدیدی هم که میومد گروه قبلی رو قبول نداشت. و مدیران بر حسب قدرت خودشون و میزان قاطعیت ذاتیشون که تو عمل داشتن کارا رو انجام میدادن.
بله.
بر اساس مصوبات اداری نبوده، فقط در حد قدرت خودشون. گیرگوریان یه نامه محرمانه مینویسه برای رزمارا، سعی میکنه تا به هر نحو ممکن اولیای امور زمامداری موسیقی رو به ارکستر سمفونیک بسپارن و از این طریق اختیاردار عهده نقشی در موسیقی رادیو باشن.
بله، عهده‌دار امور موسیقی باشن.
عهده‌دار امور موسیقی باشن، اما دولتی‌ها بازم قبول نمی‌کنه.
قطعه سمفونیک از آثار استاد مرتضی حنانه رو شنیدید و حالا ادامه صحبت‌های آقای جاوید، موسیقی شناس اقوام و استاد دانشگاه رو درباره سرنوشت اون نامه میشنویم. نامه‌ای که رئیس ارکستر سمفونیک ایران به طور محرمانه برای نخست وزیر وقت نوشت تا بتونه زمام امور موسیقی رو در واقع به دست بگیره.
بله، وقتی نامه نوشته شد دولتی ها باز هم سر باز زدن از حمایت ارکستر سمفونیک و خیلی هم جالبه که تو نامه‌ای که بزرگمهر در پاسخ به گریگوریان میخواد بنویسه میگه که این اداره از نظر احیای صنعت موسیقی و همچنین تنظیم برنامه جالب و آبرومندی جهت استفاده شنوندگان گرام خود مایل است از ارکستر سمفونیک استفاده شود که تحت رهبری و هدایت شماست.
بله.
بنابراین خواهش میکنم چنانچه حضورا نیز مذاکره شد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و همینطور کیفیت و چگونگی طرز استفاده از ارکستر سمفونیک هر چه زودتر به ما اعلام بکنی.
پس به نوعی موافقت میکنه رزمارا؟
یه موافقت ضمنی با پا پس زدن و با دست پیش کشیدن.
بله.
بعد میگه که بعدن سعی میکنیم که از موسیقی ایرانی حد اکثر استفاده رو بکنیم، مخصوصا تا جایی که ممکن باشه نوازندگان و خوانندگان فعلی رادیو رو شما باید استفاده کنید.
درست.
که اونم زیر بار این قضیه
نمیرن.
و به هر حال علت این که اینها دارن سنگ میدونن برای که میبینن خب یه موسیقی ساده پیش دستیه به اصطلاح روزمره داره کار خودشو میکنه، رسانه داره ازش استفاده میکنه،
مردم هم که پذیرفتن
بله. چه نیازی هست که ارکستر سمفونیک بزرگو بیارن؟ یعنی اینجوری دارن فکر میکنن.
بله.
بودجه ای دارن فکر میکنن.
بله.
بعضی هست که خواننده ها رایگان میرفتن حتی اجرا میکردن برای رادیو. استاد مرتضی حنانه در مورد سبک کار روبیک گریگوریان حتی انتقاد هم داره. ایشان تو اون کتابی که به اسم به رهبری مرتضی حنانه توسط جناب زاهدی کار شده بود سالها قبل،
بله،
میگه که 1369 این کتاب چاپ شد. خیلی جالبه که اونجا جناب حنانه میفرماد که گریگوریان به رغم شهرتی که در موسیقی کشور داره آهنگساز چندان معتبری نیست.
عجب.
و خاطره موسیقی کشور هیچ اثر ماندگار و قابل تحسینی از او رو به یاد نمیاره. محتوای موسیقیش از حیث هارمونی و ارکستراسیون اهمیت چندانی نداره و اگر ارزشی بر آن مترتب باشه مربوط به ملودی ها و ترکیب آنهاست که این مورد از نظر همکاران و همه موسیقیدانان هم عقیده با گریگوریان نکته اصلی موسیقی تلقی نمیشه. طرفداران موسیقی غربی فقط برای ارکستراسیون و هارمونی ارزش قائلند که گریگوریان مهارتی در این زمینه نداشت.
بله.
و نکته ای که ارزش‌های چند برای گریگوریان به ارمغان میاره اینه که او یکی از اولین آهنگسازانی بود که به گردآوری موسیقی فولکلوریک ایران پرداخت. یعنی تنها
نقطه قوتش
همین هست.
بسیار خوب.
اینم توجه داشته باشید که همزمانی که با این مسائل داره اتفاق میفته تو 1329 یک اتفاق جالبتر هم میفته. اون هم پدید آمدن اداره ایست به نام اداره کل هنرهای زیبا در کشور ما. و یه مکانی هم پدید میاد به اسم اتحادیه موسیقیدانان ایران که پدید آمدن این دوتا اداره جدید یک سری تحولات و تغییرات رو در دهه های بعد در هنر کشور ما پدید میاره.
بسیار عالی. در هفته های آینده هم با شما همراه میشیم ببینیم به وجود آمدن این دو مجموعه بالاخره اوضاع موسیقی کشور رو به سامان خواهد کرد یا خیر. از شما خیلی متشکرم آقای جاوید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. لطف دارید. خدا نگهدار شما و سال خوشی رو مجددا براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. هموطنان عزیز، متشکریم که در روزهای آغازین سال نورسیده با ما همراه بودید در ساعت موسیقی. آرزو میکنم که لحظه های شما لبریز باشه از عطر بهار و من راضیه گردکاهد به همراه یلدا احتشامی تهیه کننده و فاطمه آقایی پور صدا بردار در این لحظه با شما خداحافظی میکنیم. حسن ختام این برنامه بهارانه ساعت موسیقی برای شما قطعه آمد نوبهار از آثار استاد خالدیه. لطفاً بشنوید و خداحافظ.
11:41 است. در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
رادیو فرهنگ سالی سرشار از شادی و کامروایی برای شما عزیزان آرزو میکنه. پانزده و 45 از نوبت رسیده به برنامه جادوی صحنه به مدت 41.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. علاقمندان هنر، جادوی صحنه آغاز شد. در این برنامه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت میکنیم. لطفاً برای گشت و گذار در این دنیای خیال انگیز و پرشور با ما باشید. تولستوی معتقد است هنر واسطه انتقال احساسات میان نسل‌های مختلف است و ارائه احساسات بهتری که برای نیکبختی بشر کاربرد داشته باشند رسالت هنر است. بنابراین هر اندازه محتوای هنر بهتر باشد، به همان نسبت نیز این رسالت را بهتر انجام می‌دهد. دوستان عزیز، اگر تا انتهای برنامه امروز روی همین موج، یعنی موج اف ام ردیف 106 بمانید، این بخش ها رو خواهید شنید. بازتاب، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران، نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش‌های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی تئاتر ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم و سینمای کاغذی. این هفته در این بخش قصد داریم درباره یک کمدی در سینما با شما صحبت کنیم. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیار شماست.
بازتاب،
تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه تا به اتفاق خانواده و دوستان برای تماشای آثار هنرمندان سینما و تئاتر برنامه‌ریزی کنیم. آقای محمد علی مومنی هم در همین زمینه به ما اطلاعاتی میدن.
سلام به شنونده های خوب جادوی صحنه. امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد علی مومنی هم و افتخار دارم در روزهای آغازین سال 1398 با شما باشم و نگاهی بکنیم به خبرهای تئاتر و سینما در سال 97، در واقع یک نگاه جامع‌تر، در واقع یک زاویه کمی بالاتر، که ببینیم سال 97 وضعیت سینما و تئاتر کشور ما چگونه بود. سال گذشته خدا رو شکر یه اتفاقی که رخ داد این بود که تعداد زیادی سالن‌های نمایشی، پلاتو و سالن‌های سینما در کشور ما افتتاح شد و تقریبا میشه گفت که تعدادش نسبت به سال‌های گذشته خیلی بیشتر بود. شاید حتی بشه بگیم سال 97 یک سال ویژه بود در این زمینه. خیلی جاها هم البته مثلا کلنگ ساخته سالن‌های نمایشی به زمین زده شد، مثل کردستان که کلنگ ساخت 7 پلاتوی تخصصی تئاتر به زمین زده شد و همینطور تماشاخانه هایی که در جاهای مختلف افتتاح شد، مثلا توی تهران تماشاخانه ایران تماشا افتتاح شد که بیشتر تاکیدش بر نمایش‌های ایرانی و سنتیه. در قم هم همینطور نخستین سالن خصوصی تئاتر افتتاح شد. خب ما قبلا در تهران، در مشهد و کرمان سالن‌های خصوصی داشتیم، حالا قم بود که صاحب سالن خصوصی شد و اتفاق خوبی بود. در واقع میشه گفت که حالا اگر تهران رو به عنوان مرکز به شمار نیاریم، در بین استان‌ها استان قم سومین استانی بود که دارای تماشاخانه خصوصی شد. اما سراغ سالن‌های سینما هم خواهیم رفت حتما، اما قبلش من این اشاره رو بکنم که مجموعه تئاتر خورشید در میبود هم پارسال افتتاح شد. پرس تئاتر سپند با مدیریت جواد افشینزاده توی تهران بود که افتتاح شد و برای اینکه پرونده تئاتر رو ببندیم این رو بگم که تماشاخانه سنگلج هم پارسال مرمت و بازسازی شد، به همین خاطر یه مدتی هم تعطیل بود. توی بخش‌های مختلف این کار مرمت انجام شد، هم خود بنا بود، هم سیستم‌های نور و سیستم‌های تابلوهای تبلیغاتی و مسائلی از این دست. اما سالن‌های سینمایی هم خدا رو شکر ما پارسال تعدادی داشتیم که افتتاح شد و البته خبر داده شده بود که حدود 100 سالن به چرخه اکران کشور اضافه خواهد شد و مسئولان سینمایی کشور گفتند که 219 سالن سینمایی هم در مرحله ساخته. قرار بود که مجتمع لوتوس مال هم در جنوب تهران در نازی‌آباد افتتاح بشه که من تا همین اواخر سال واقعا هیچ خبری ندیدم که نشون بده این مجموعه افتتاح شده، چون قرار بر این بود که توی جشنواره فیلم فجر افتتاح بشه و ازش بهره برداری بشه و توی نوروز هم به طور رسمی به چرخه اکران فیلم ها به پیونده، اما من تا پایان سال ندیدم که خبری برای افتتاحش منتشر شده باشه. پردیس ساحل هم دومین پردیسی بود که حوزه هنری توی شهر اصفهان راه اندازی کرد. علاوه بر این پردیس یک سینما هم با عنوان سینما بهمن در خراسان در استان اصفهان افتتاح شد که همه اینها برای سینما خبر خوبی بود. تا صحبت از شهرستان هاست، خب شهرستان ها هم خدا رو شکر هم در حوزه تئاتر و هم در حوزه سینما در فعالیت های خیلی خوبی میکنن. مثلا توی خود جشنواره تئاتر فجر با اینکه تعداد نمایش ها از شهر تهران و از استان تهران در واقع خیلی بیشتر از نمایش ها و آثار استان ها بود، اما تعداد برندگان استان ها نسبت به تهران در واقع میشه گفت که اگر که به نسبت حساب بکنیم خیلی بیشتر و قابل توجه تر بود و دارن کارهای خودشون رو انجام میدن و همینطور صاحب جشنواره های مختلفن در شهرستان ها و استان های مختلف، حالا یا جشنواره های منطقه‌ای یا جشنواره های استانی، از جشنواره های مثلا تئاتر طنز گرفته تا تئاتر معلولان تا تئاتر هایی با موضوعات دفاع مقدس و موضوعات آیینی و مسائلی از این دست و موضوعاتی از این دست که نوید بخش برای تئاتر شهرستان ها. همین اواخر در مجموعه تئاتر شهر هم دو سه تا از تئاترهای خوب از مشهد و از شهرهای دیگر روی صحنه رفته بود. حالا سراغ کتاب ها هم بریم که مثل سالهای گذشته کتاب های خوبی سال گذشته منتشر شد. من به بعضی هاش اشاره میکنم چون تعدادش زیاده، اما بعضی از این کتاب ها که برای خود من انتشارشون جالب توجه بود رو بهتون معرفی بکنم. یکیش کتاب تماشاخانه های تهران بود، البته با عنوان تماشاخونه های تهران، که توی همون نوبت نخست خودش تونست توجه ها رو به خودش جلب بکنه و به چاپ دوم برسه، اثر آقای پیمان شیخی. یه مجموعه کتاب هم با عنوان فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی منتشر شد، سه جلدش منتشر شد و قراره که 20 جلد باشه. یک کار پژوهشی بسیار بسیار قابل توجه به قلم آقای کیوان پهلوان. توی همین حوزه نمایش‌های ایرانی و البته تعزیه یک کتاب پژوهشی دیگه هم منتشر شد با عنوان شبیه نامه به قلم اسماعیل مجللی که خودشون از تعزیه خوان‌ها و پژوهشگرها هستن از شهر عراق، به ایشون ادای احترام میکنیم. کتاب ادبیات ایران و آیین شبیخانی جدیدترین اثر آقای محمد حسین ناصربخت بود که این کتاب هم منتشر شد. حتی میبینید که توی کتاب ها هم، حالا درسته که ممکنه که نگاه من بیشتر رفته باشه به این سمت نمایش های ایرانی، اما واقعیت اینه که ببینید خود انتشار کتاب مثلا فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی که 20 جلدی است، خود این نشون میده که در واقع وزن این موضوع چقدر زیاد شده خدا رو شکر، و به هر صورت در بخش کتاب هم این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته. حالا بریم سراغ حوزه کودک، چه در تئاتر و چه در سینما که پارسال آثار خوبی به نمایش در اومد و جشنواره‌های خوبی برگزار شد. مثلا جشنواره تئاتر کودک بود که خب البته همزمان شده بود با 100 سالگی تئاتر کودک در ایران که برای سمین باغچبان هم بزرگ داشتی به همین مناسبت برگزار کردن. 17 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک بود که برگزار شد و اتفاقهای از این دست، یعنی جشنواره‌هایی که به صورت ثابت هر سال برگزار می شدن خدا رو شکر برگزار شد. یه نمایشگاه خوب و جالب هم در ماه خرداد بود که برگزار شد به عنوان عروسک در گذر زمان که 150 عروسک نمایشی توی مجموعه برج آزادی به نمایش در اومده بود. در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم اتفاقهای خوبی رخ داد. یکی از اون اتفاقها این بود که مرکز تخصصی تئاتر کودک رو راه اندازی کردن و به هر حال باعث شد که بخصوص در استانها وزن تئاتر کودک بیشتر بشه، چون خود همین مرکز هم توی خراسان رضوی بود که افتتاح شد. از نمایش‌های خوبی که پارسال به اجرا در اومد، یکیش نمایش شازده کوچولو بود به کارگردانی آناهیتا غنی‌زاده که در تالار هنر روی صحنه رفت. چارلی و کارخانه شکلات سازی هم پارسال به کارگردانی فریبا دلیری روی صحنه رفت. هر دوشون برگرفته از کتاب‌هایی هستن که بچه‌ها اونا رو دوست دارن و از کتاب‌های آشنا هستن. اما اتفاق خوب دیگری که در مشهد رخ داد، چون من اشاره کردم به اینکه مرکز تخصصی تئاتر کودک رخ داد، از این ور در حوزه سینما رخ داد در خود مشهد که نخستین سینمای کودک کشور توی مشهد راه اندازی شد. امیدواریم که توی شهرهای دیگه هم این اتفاق رخ بده. برای این هفته هم بسنده میکنم به همین خبرها و دعوت میکنم که هفته بعد هم با من همراه باشید، یه نگاه دیگری بکنیم به خبرهای تئاتر و سینما در سال 97.
متشکرم از شما آقای مومنی.
3 2 1
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عرب.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا